حامی این قسمت از پادکست در صبح گوشی شاپه. این روزا زندگی دیجیتالی شده و گوشی شاپ همراه شما در زندگی دیجیتالیتونه تا آرامش خاطر داشته باشین. هم میتونین قسطی بخرین، هم کار با وسایل الکتریکی رو یاد بگیرین، هم تضمین و بیمه گوشی شاپ رو داشته باشین و هر وقتم وسایلتون خراب شد به گوشی شاپ بفروشیدش و جاش یه دونه بروزش رو بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به سایت گوشی شاپ به آدرس gushishop.com مراجعه کنین. سلام به همه
و سلام به تو امید و سلام به همه.
ما برگشتیم به گوشهای شما.
آها، این باز دوباره همون بحث قدیمیه. آره. که ما الان برگشتیم و خب یه هفته از آخرین اپیزودی که دوستان
شده به گوشهای دوستان برگشتیم دیگه. اینو نمیتونی نقص کنی.
خب
و براتون بگیم که آقا کجا میری؟ بودی حالا الان نازمی اینجا دارت میزنم. خلاصه امروز مهمون داریم. مهمونمون آقای رضا مفید هستن، بنیانگذاران چاپاقا. و این هم ما البته همه مصاحبه هامون رو میگیم خاصه، ولی خب برای ما خاصه، شاید برای شما نباشه، ولی امیدواریم برای شما باشه. علتش هم اینه که هر کدوم یه چیزی داشتن که برای ما جالب بوده و
فضای عجیبی، خیلی استارتاپ عجیبیه.
آره، چاپ آقا نکتهش اینه که خب چون خیلی عملیات فیزیکی داره، چاپ داره و اصلا حالا میشنوید مصاحبهشون رو، کلا خود مدلش با بقیه استارتاپ های اینترنتی که ما میدونیم فرق داره. آره، تیکه عملیاتی و تیکه کار سنتی و ایناش خیلی بولتره. آره،
کاری که باید با دست انجام.
آره، کلا اصلا مدلی که بردنش جلو اینا هم جذابه. گوش بدید و امیدواریم که خوشتون بیاد. و اما ما در قسمت قبل
آخرش
راجع نقل قولی از میسم صحبت کردیم که میگفتش که چی، اگر که شما یه استارتاپی هستی که 5 میلیارد تومان پول نیاز داری و رقیبت بتونه 50 میلیارد تومان از سرمایه گذاری جذب بکنه، چجوری در مقابلش دووم میاری؟
سوال ما مطرح کردم، بقیه باید جواب بدن.
والا این فکر کنم یکی از
پربحث‌ترین
آره، نه فکر کنم به جرات پربحث‌ترین نقل قولی بود که داشتیم. کامنت‌های خیلی زیادی
تو اینستاگرام
تو توییتر هم اومد. اما
44 تا کامنت برامون گذاشته بودن
توی اینستاگرام، خیلی زیاد بود به هر حال، و ما هم متاسفانه نمی‌رسیدیم که دونه دونه رو جواب بدیم. و چیزهای مختلفی گفته بودن. خیلی خلاصه اگه من به شخصه بخوام جواب بدم، به هر حال جوابشو به نحوی ربط میدم به مزیت رقابتی که فکر میکنم یک یا دو نفر از دوستان اشاره کرده بودن. اما
هم یه ذره گفته بودن ها،
فکر کنم خانم کنانی بود خیلی مستقیما گفت مزیت رقابتی، و فکر کنم باید منتظر بود جایزه هم بگیره به درستی. اما من اگه در نقش مشاور بخوام جواب بدم، که جواب مشخصه، بستگی داره. و این رو هم یکی دیگه از دوستان
گفته بود.
و ایشون هم یک جایزه پیش ما دارن بابت جوابشون که حتی از مزیت رقابتی هم به نظر من
جواب کلاسیک شما مشاوره است.
ببین توی کامنت ها خب بعضی ها صحبت های درستی میکردن که آقا خب پول که همه چیز نیست و نمیدونم شاید بلد نیست و اینا. ما خب برای نقل قولی بود، ولی پشتش این فرض مستتر بود که فرض بکنید یه رقیبی دارید قویه، بلد پول چجوری خرج کنه، نمیدونم خیلی مثلا همسطحین، تو همون بازاری، یعنی خیلی خب یه سری مفروضات رو خب نمیشه تو نقل قول نوشت و فرض کنید که اینطوری باشه.
همینطوری که تو گفتی، ببین مثلا واقعا اختلاف بین 5 و 50 زیاده. یه دی زیادی اومدن واقعا گفتن اینو که نه، مثلا اگه یه بیزینسیه که واقعا 50 میلیارد تومن پول اگر توش بریزه میتونه من از بین ببره، خب من اصلا از این بیزینس خارج میشم. این واقعا یکی از شنوندهای پراپا قرص پادکست آقای زهر مومنپور اینو اومده بود نوشته بود. این فرق بین 55 میلیارد و 50 میلیارد به نظرم نباید ما رو گمراه بکنه. این یه حرفیه که مثلا برای دید آموزشی مثلا با یه تاکید زیاد
باید مهم نسبت بود. یعنی حتی می‌خواستیم یادم می‌خواستیم بنویسیم گفتم سالا میتونیم 1 و 10 باشه میتونه آره. مثلا
و ولی خب این واقعیت اینجوری بگم این خیلی دور از واقعیت نیست. من مثلا از بچه‌هایی که توی کار گیمن همیشه اینو میپرسن، میگم که خب اگر که کافه بازار تصمیم بگیره که گیم مشابه شما رو تولید بکنه چی کار میکنید؟ او کافه بازار پلتفرم گیم داره و نمیشه گفت مالک مطلق گیمه، ولی سیستم پیمنت خودشو داره. شما تازه خیلی هنر بکنید میتونید سیستم پیمنتتون رو متصل بکنید به کافه بازار، چه اتفاقی براتون میفته؟ چی میشه که یکی با لودر و بولدوزر و با تمام، حالا پول همه چیز نیست، بره با تمام تجربه و دانشش رو شما رد نشه.
من فکر کنم یه توییتی کردم الان یادم نیست دقیقاً چی، ولی گفتم که ببین فرض بکنید که اون یه رقیبی بیاد، خب نه تنها بتونه این پول رو از شما 10 برابر شما پول ریس کنه، بلکه اصلا یه یوزر بیس، تعداد مشتری زیادی داره، مدیرای مثلا خفنی توش هست، ارتباطات خوب داره، نمیدونم برند خوب داره، یک عالمه چیز هست،
تجربه داره،
هم کانکشن داره، محصولات دیگه داره، فلان داره.
حالا یه شرکت، یکی از استارتاپ های بیمه‌ای به اسم بیمه.com از دل یک شرکت آیتی اومده بیرون، یا حالا برها سرمایه‌گذارش شرکت آیتیه، بعد این اصلا نوع نگاهشون به بیزینس مدل بیمه کاملا متفاوته. و من فکر میکنم اگر که مثلا سرمایه گذاری جدی انجام بدن، احتمالا ممکنه سهم بازار خیلی از این شرکت بیمه رو بگیرن، یا مثلا خیلی از این شرکت بیمه مثل بیمیتو و نمیدونم اسکی و بیمه بازار این حرفا مشتری این بشن. این دقیقا این ناشی از یه تجربه و ناشی از توانایی تولید کردن محصول آیتی بوده، یه نگاه دیگه ای داشته. یا مثلا اگر که چه میدونم یه گروهی از پزشکا به هر شکل بیان تصمیم گیری بکنن که بیان استارتاپ نوبت دهی بزنن، با توجه به اون کالچر و فرهنگی که بین پزشکا وجود داره، استارتاپ های دیگه که الان اینجا وجود دارن ممکنه که خیلی دووم نیارن. این مزیت رقابتی چیه؟ از جنس چیه؟
ببین خیلی ها واقعا تعریف کلاسیکش اینه که یه چیزیه که تو داری و بقیه ندارن، یا یه تعداد خیلی محدودی دارن، و مهم اینه که رسیدن بهش فوق‌العاده سخت باشه، یعنی هزینه زیاد، زمان زیاد، دانش زیاد، یه هم از این جنس چیزها رو بخواد. خب
آها
که بنابراین چون اگر نمیشه نقطه قوته، چون خیلی وقت، و اصلا من چند وقت پیش برای پوزیشن مدیر استراتژی داشتیم برای یکی از در واقع کلاینت هم استخدام میکردیم، سوالو یه کیس بهشون میدادم، بعد آدم ها جواب هایی که میدادن هیچ کدوم معلوم بود اون درک مزیت رقابتی درک نشده بود. مثلا میگفت مثلا اینطوری میکنم، میگفتم خب یکی دیگه اگه بیاد با پول بیشتر که میاد، مثلا گفت مثلا بازاریابی خفن میکنم، گفتم آقا یکی میاد مثلا ته بازاریابی 10 برابر تو هم پول داره، خب از روت رد میشه دیگه. اینه که دنبال این باید باشی که آقا چیه که تو داری که واقعا تو رو محافظت میکنه در مقابل یک رقیب یا رقیبانی که خیلی چیزای دیگه دارن. خب اونا مزیت رقابتی خودشونو دارن، اما بالاخره تو باید تو بیزنست یک مزیت رقابتی یا چند مزیت رقابتی بسازی که بتونی در مقابل دیگران از خود محافظت کنی. بعضی از دوستان مثلا گفته بودن که خیلیا من مثلا نوآوری میکنم، خلاقیت میکنم، فلان. خوبه نوآوری خلاقیت، و ممکن اصلا نوآوری شما به ایجاد مزیت رقابتی بیانجامه، ولی تو این کیس ما داریم میگیم که رقیب شما همین الان رفته 5 میلیارد پول ریس کرده، تا شما با 1/10 سرمایه اون تا بخوای نوآوری بکنی، به یه چیزی برسه، تست کنی، بیا اینا از رو رد شده رفته. یا بعضیا میگفتن صبر میکنم پولاشو خرج کنه و مثلا فلان، حالا شاید هم شوخی میگه.
یه چیزی چابکی به نظرت، چابکی به نظرت مزیت رقابتیه؟
آره، من اتفاقا استارتاپ های کوچیکی که خیلی همه کیس ها اینطوری داشتم که هست صحبت میکنیم، بعد طرف میگه ببین من مثلا انقدی هم، بعد فلان شرکت هست خیلی قوله، مثلا 10 برابر منه، اگه اون یه روزی تصمیم بگیره بیاد این کاری که من دارم میکنم، فرض کنم مثلا دوتا مارکت پلیسیم، دوتا پلتفرمیم، حالا تارگت مارکت هاشون فرق داره، محصولاتی که روش فرق داره، هر کدوم در هر لحظه میتونن تصمیم بگیرن وارد بازی اون یکی بشن. خب یه چیزی که من اصولا میگم اینه که وقتی شرکت ها بزرگ میشن، خواه نخواه لخت میشن. دیگه به اون سرعت نمیتونه مثلا یهو تصمیم بگیره فردا بیا تو بازار تو سری تیمشو ستاپ کنه، سری محصول بده، تون بیاد.
آره،
تو اینا.
ولی خب ببین یه پیشفرضی، دو تا پیشفرض داره به نظرم این صحبت که جفتشو ممکن اشتباه باشه. یکی این که اگر کسی تونسته 5 میلیارد تومان پول ریز بکنه، به این معنی نیست که 10 برابر من بزرگتره و در نتیجه من 10 برابر نسبت به این چابکترم. نه، ممکن استارتاپی باشه که 2 برابر من بزرگتر باشه، حالا برنامه بهتری داشته تونسته.
من یه مثال واقعی میزدم از مقایسه دو تا شرکتی که واقعا 10 برابر اون یکیه از لحاظ حالا اوردر و تعداد نیرو فلان اینا، داشتم کیس واقعی رو مطرح میکردم که داشتم به اون کوچیکه میگفتم که آقا درست اون خیلی منابع داره، تو الان مزیت رو هر چی باش حرف زدم گفتم بگو مزیت رقابتی چیه، هی اینو گفت اینو گفت، آقا همه اینا هیچ کدوم مزیت رقابتی با معنا برای تو نیست غیر از الان چابکی، سرعت و یادگیری تو اون تارگت مارکتی که الان داری فعالیت میکنی، تو بازاره، تو نوع محصولی که داری کار میکنی، خب تو ایسا یاد گرفتی، اینو بلد شدی.
خیلی چیزه، خیلی به نظرم بستگی داره.
خب من باز دارم یک کیس واقعی رو میگم.
آره. نه یه میشه خیلی تعمیمش شاید نشه داد.
آره.
مثلا حوزه پیمنت رو در نظر بگیر، پی اس پی ها، حالا نه مثلا فرض می شرکت مثل فناپیا توسن که اینا شرکت های بانکی، شرکت هایی هستند که خدمات بانکی ارائه میدن، صنعت بانکی رو میشناسن، نمیدونم روابطشون رو ایجاد کردن، کلی مشتری دارن تو این حوزه، دانش دارن. یه استارتاپ کوچیکی که یه سرویسی داره در حوزه پیمنت ارائه میده، مثلا فناپیا توسن هم قرار باشه در حوزه پیمنت ارائه بدن، بله ممکنه که دیولپ کردن محصول توسط فناپ توسن 3 برابر طول بکشه، ولی وقتی که این اتفاق افتاد این آلردی مشتریاشو داره، باید مسئله میتونه بودجهش هم اختصاص بده. این چابکیه اینجا ممکنه خیلی چابکی تو تولید محصول و پارتیزانی عمل کردن ممکنه خیلی به کار استارتاپ نیاد.
ببین چیز دیگه ای نداره ولی خیلی وقتا، خب یعنی
همینه که هست،
همینه که نه جدی، یعنی واقعا بشینی نگاه بکنی، خب میگی آقا پول بیشتر داره، نه برند داره، نه مثلا یه جوریه که بتونه مثلا نیروی انسانی خفن جذب کنه، نه هرچی رو میگی جوابش نه، خب واقعا میمونی خب بعد چی داره کار میکنه. من فکر کنم بولتری، حالا ببین یه جایی از کیسای خاص داریم که بماند خب، ولی خیلی وقتا من میگم آقا تو الان هنرت اینه که مثلا یه سال وقت گذاشتی یه چیزی رو یاد گرفتی، یک دانشی کسب کردی که اگه اون گندهه بخواد بیاد این کارو بکنه اونم بعد یه سال وقت بذاره.
شاید اون گندهه از قبل این دانشه رو داره.
خب اون داشت شکست میخوره، برای همین خیلی شکست میخورن. خب ولی میگم با فرق،
یعنی به این معنی نیست که مثلا استارتاپ خیلی چون مثلا یه تیم خوبیه پس در نتیجه مثلا میتونه دانشو سریع به دست بیاره. توی بازار یه شرکت بزرگه قبلا اومده پروژه رو انجام داده و آردشو بیخته و علکشو آویخته، حالا الان مثلا نمیخواد وارد این بشه، دانشش هم در داخل سازمانش
هست، محصولش هم وجود داشته باشه. آره. که با فرض این که شرکت بزرگه دقیقاً رو مارکتی که تو وایسادی قبلا کار نکرده،
درسته.
خب پتانسیلشو
آره
داره، خب آره یوزر بیس زیاد داره فلان داره اینا، ولی دارم میگم که تا بخواد بیاد اون تیکه رو بسازه، فرض کن اگه یه پلتفرم یا مارکت پلیس بره ساپلایرای اونو پیدا کنه، خب راضیشون کنه، یاد بگیره با این ساپلایرها بعد چجوری دیل کنه و بیارتشون و فلان اینا، یه سال نه 6 ماه وقت میگیره.
درسته.
پس توی استارتاپ مینیمم 6 ماه جلوتر از اون گنده ای، خب پس تو هنر چیه؟ اینه که این 6 ماه رو همجوری نگه داری تا اون بیاد کارت که تو الان کردی رو بکنه، تو سری میری یه کار دیگه میکنی.
چه قیمتی اگر بری یه بازار دیگر رو تارگت بکنه چی؟ سعی بکنه فرار بکنه. یه مثال بزنم، من دخترم خیلی روحیش با پسرم متفاوته. آقای فینگل خان وقتی که مثلا دعواش میشه با یه بچه همسنش قشنگ میشینه دعوا میکنه، حتی اگه بچه بزرگتر باشه. یه صحنه من یادم نمیره، یه سری از دوستامو خونمون بودن، مثلا چند تا بچه بودن 2 برابر این سن داشتن، بعد این دعوا شده بود با اینا، اینا اصلا بچه بزرگا اصلا این شازده پسر رو به حساب نمی آوردن که بازیش بکنن. این پایه یکی از این بچه‌ها رو گرفته بود، اون داشت میرفت، این پسرم داشت دنبال خودش میکشید، جیغش هم بالا بود که مثلا چرا داری منو میکشی، صدا من میخور. خیلی خوشحال بود که با این بچه بزرگه درگیر شده، در حالی که دخترم نه چیکار میکنه، مثلا وقتی که ببینه نه در نمیره، نگاه میکنه ببینه که اصلا میتونه از در تعامل به طرف وارد بشه، مثلا کسی که ممکنه که 10 سال باشه اختلاف سنی داشته باشه، ببینه نه پا میشه میره یه دور میزنه برمیگرده. استارتاپ هم شاید واقعا باید مثلا روش جنگ خانومو انجام بده.
ببین بدی هم وقتی این اتفاق بیفته اون وقت تو استراتژی مختلف داری. خب یه وقت بزرگه اصلا میاد نگات میکنه میگه آقا من به جای اینکه 6 ماه وقت بذارم این همه پول، خب اینو میخرمش تموم میشه. خب
حالت رستگاری استارتاپ هست.
نه بعضی واقعا دوست ندارن اتفاق بیفته. خب یه وقت از طرف میگه مثلا نمیذاره من بخرمت، من میشم رقیبت، مثلا از روت رد میشم. یه وقت هست تو ممکنه بری با یه گنده دیگه پارتنر شی، یه وقت هست هزار تا استراتژی تو ممکنه داشته باشی. ولی بحث رو بحث مزیت رقابتی میگم، چیزی که رو تجربه این چند سال دارم هی برمیگم نگاه میکنم، تا وقتی استارتاپ ها کوچیکن هنوز اونطوری اسکیل نکردن آسیب پذیرن. خب اگر کسی واقعا بخواد یه آدم یه رقیب جدی بخواد بیاد، احتمال خوبی داره که
نابودشون کنه،
اذیتشون کنه حداقل. خب یا بیاد مثال دیگه دوباره، اگه یکی هست با همین 5 میلیارد، خب بیاد طرف قیمتو بیاره پایین،
آره
20% زیر عین مشتری تو، سایتت هم کپی کنه، قدرت مارکتینگ همه چی 20% زیر قیمت تو بده، همون سرویس همه چی همون، خب تو از شروع میکنی مشتری تو از دست دادن دیگه. پس یعنی پوله رو که بلد باشه جوری خرج کنه بخواد، میتونه نابودت کنه. باید ببینی چیه، حالا
چیه اون،
آره
چیه؟
ممکنه به قول تو پیوت کنی، تو ببینی آقا این داره میاد تو مارکت، تو بپری تو یه مارکت دیگه، یا نه همون بحث ماتریس انصاف که داشتیم میکردیم، بری نه هم یه پروداکت جدید، مارکت جدید اینطوری کنی بالا. اینا همه دیگه استراتژی هایی است که تو میریزی، منتها مسئله اینه که تو از قبل چی کار کنی که اگه طرف اومد تو حاضر باشی، حداقل بتونی از قبل مثل شطرنجت به نظرم اینجا نگاه کنی تو ریسک منیجمنت، تو برنامه استراتژیکت، که آقا اگه فلانی یه روز این کارو کرد حرکت بعدی من چیه، نه اینکه غافل گیر شی.
همینطور وقتمون تموم شد این هر این بحث، ولی خیلی بحث جذابه.
آره بحث جذابه، بعدا باید دوباره
باید قشنگ بشینیم سر مثلا مزیت رقابتی.
بعدا فکر کنم یه خود باید بگذره، البته بعضی از رقابت‌های تنگاتنگی که تو ایران وجود داشته و دیگه الان خیلی شاید هنوز نشه راحت راجبش حرف زد، مهمونایی بیاریم دیگه. آره مهمونایی بیاریم و بگن که تو این رقابت‌ها چه اتفاقی افتاده.
خدا به خیر بگذرونه. تو مسترز اف اسکیل رو گوش دادی؟ خلاصه
بیزنس وارز الان رفتم رو اون قشنگ جنگ دیگه.
خب خیلی خوب بود، خیلی خوب.
خب مرسی دوستان، ان شاءالله که همتون مزیت رقابتیتون رو به زودی پیدا کنین یا بسازین، زیاد کنین، بهش برسین، ما هم در جریانش بذارین و گوش میدیم به صحبت‌های آقای مفید. خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به همگی،
سلام.
در یک روز بهاری هستیم و
استثنا بارون نمیاد، در
بارون نمیاد، هوا خیلی خوبیه. مهمون ویژه‌ای داریم که هم بنیانگذار دو تا استارتاپ موفقن، آقای رضا مفید از هم بنیانگذار چاپاقا و از کی، که ما امروز مصاحبه‌مون البته در خصوص چاپاقا خواهد بود و ایشالله از کی رو هم در آینده در خصوصش مسابقه خواهیم کرد. خب رضا جون خوش اومدی.
خیلی ممنون، مرسی.
ما رضا رو توی فرصت خیلی کمی خلاصه پیدا کردیم، شکار کردیم واقعا و خوشحالیم که اینجاییم. خب رضا یکم اگه میشه از بک‌گراند خودت بگو، قبلا چی خوندی، چی کار کردی، کجا زندگی کردی تا برسیم به چاپاوا.
خب خیلی ممنون از وقت. بک‌گراند خودم که من ایران به دنیا آمدم، تهران زندگی کردم، درس تهران خوندم، حسابداری خوندم، لیسانس حسابداریم و
چه هیجان انگیز به خاطر اینکه خیلی وقت و خیلی از ببخشید میپریدم، خیلی از بنیانگذارهای استارتاپ ها مثلا رشته های فنی خوندن، کامپیوتر خوندن.
آره من همیشه عدد رقم رو دوست داشتم، تقریبا تصمیم هم واسه اینکه حسابداری بخونم فکر کنم 13-14 سالگی میگرفتم. واسه همین اون موقع میکم عجیب بود حتی تو مدرسه واسه همه دوستام که آقا من چطور دارم این کارو میکنم. هنوزم بابت کاری که کردم خوشحالم و از اونجایی که دوست داشتم کار کنم به ایجاد در واقع اشتغال کنم میدونستم که اگه مالی بخونم تقریبا قابل در واقع استفاده تو انواع حوزه‌های مختلف هست و در نهایت این کار کردم. تقریبا فکر میکنم قبل از که دیپلم بگیرم من شروع کردم واسه خودم کار کردم. یعنی من هنوز کنکور نداده بودم شروع کردم به تولید و چاپ سری تیشرت. اون موقع تو سکل خیلی کوچیک به عنوان یک در واقع دانش آموز در واقع که فکر میکنم به سن خودم اون موقع خیلی خوب بود و خوشحالم کرد. ولی در نهایت وارد حوزه تبلیغات شدم همجور خورد خورد در نهایت همجور بستش دیدیم. حالا کار تبلیغات رو شروع کردیم در کنارش کار واردات کار صادرات و اون که دیگه یواش یواش اومدیم به سمت حوزه ستارتاپ و سعی کردیم ببینیم که خب بالاخره تو این حوزه چیکار میتونیم کنیم. شرکت هایی که قدیم کار میکردیم هنوز هستن فعالن دایرن و بیشتر من به عنوان در واقع یک شریک و یک عضو هیئت مدیره اونجا کار میکنم. امروز بیشتر وقتم عمده وقتم توی چاپاقا داره میره و نزدیک فهم کنم داره میشه 3 سال از زمانی که ما تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم تا حالا داره ازش میگذره.
کی لانچش واقعا کی بود؟
ببین لانچش من فهم کنم ما تو اردیبهشت در واقع 1395 ما استارتو زدیم که در واقع حالا یه سافت لانچ داشتیم که تو خرداد اومدیم بالا و به مشکلات مختلفی خوردیم. خب در اون زمان نمیخوام بگم که خیلی کامل اشرافم داشتیم به این کار، در واقع داشتیم ساید بازار رو بیشتر میدیدیم، مشکلات بازار رو تا مشکلات آیتیش رو بخوایم خیلی بیشتر ببینیم. به هم دل در اون موقع شروعش با آوتسورس کردن این کار به پیمانکاری بودیش که خب تجربه خوبی نبودیم، مقدار به ما صدمه زد اون موقع، تجربه لازمش رو نداشتیم، به هم دل یک مقدار عقب افتاد و دیگه حالا از اون موقع دیگه داریم سعی بریم میکنیم که شرکت رو مرتب تقویتش کنیم.
بعد یه توضیح کوتاهی میدی که اصلا چاپاقا چه کارهایی انجام میده و اصلا چه جوریه یه مشتری که میخواد؟
چاپاقا یه رسالت داره که این رسالتش تغییر رفتار مصرف کننده تو حوزه چاپ. چرا این ایده رو ما نسبت بهش در واقع قدم برداشتیم؟ خب من سالها تو کار تبلیغات بودم، کار چاپی از خیلی از مشتریام هم میگرفتم. در زمانی که میرفتم کار اجرا کنم همیشه در آخر کار میبینم مشتری ناراضی، من ناراضی، چاپخونه ناراضی و همیشه واسم عجیب بود که خب چیکار باید کرد برای اینکه شما یک کاریو فرض کنید که به اون شرکت تبلیغاتی شما منو میشناسی به من زنگ میزنی، حالا من فرض کن یه گردشی دارم یه سری کار دارم ولی خب شما کسی غیر از من نمیشناسی، من زنگ میزنی آقا یه بروشور میشه واسه من درست کنی و خب من میگم شما دوست منی. اون در اون زمانم حتی واسط میخواستم کاری انجام بدم سعی میکردم با یه سوم یه چهارم قیمتم شده واسط انجام بدم فقط کارتو کرده باشم. و جالب همیشه این بود که من میدم از ساید مشتری واسطشون خیلی گرون بود، پس در نهایت میبینم من که نمیخواستم واسط این کارو بکنم با این قیمت، مشتریم هم نمیخواست و اوضاع چاپونرم خوب نمیدیدم که وقتی داشت این کارو انجام میداد. و توی این فرایند انجام این کار من معمولا یعنی من اکثر موقع میرم خب 3 بازنده وجود داره غیر از کارهایی که در حجم و اندازه‌های بزرگ تعریف شده بود. این بود که ما سعی کردیم که بیایم ساختاری درست کنیم، در واقع راه حلی رو ایجاد کنیم برای شرکت‌های کوچیک و متوسط، بیشتر اصناف، از اونایی که کارهای کم دارن، دسترسی به چاپخونه کم دارن، اون نفوذ رو ندارن و یک در واقع راه حلی باشه که بتونیم کار رو ازشون قبول کنیم و برای ما به صرف خوشحال بشیم اون کار رو بگیریم و بتونیم قیمت خوب هم به اونا بدیم. این در واقع میتونم بگم چاپاقا مؤصل یک درک صحیحی از یک مشکلی که تو جامعه وجود داشت برای آدم‌های مختلف، برای شرکت‌های مختلف ایجاد شده. الزاماً نمیخوام بگم که این مشکل رو امروز داره برای شرکت های خیلی خیلی بزرگ حل میکنه، ولی تمرکزشون که شرکت های کوچیک و متوسط و اصناف قدم های خوبی برداره.
چاپ آقاب سرویس میده به شرکت ها برای کارهای چاپی و تبلیغاتیشون.
چاپ آقا امروز بله در ارتباط با محصولاتی مثل از جمله کارت ویزیت، بروشور، تراکت و استندهای مختلف، محصولاتی که شما واسه کارهای تبلیغاتیت و یا کارهای اداریت نیاز داری، این راه حل در واقع طراحی و چاپش رو در یک جا با قیمت مناسب تو مدت کوتاه داره ارائه میده.
و بی تو بی یا بی تو سی هم کار میکنه؟
نمیشه گفتش که هر دوشه. تمرکز اصلی ما روی بی تو بیه، اما به این منظور که بی تو سی کار نمیکنه نیست، اما تمرکزمون روی بی تو بیه. خیلی دلایل هم داره که این تمرکز رو داریم. بله.
و شما خودتون عملیاتتون چجوری؟ شما خودتون چاپخونه دارین یا آوتسورس میکنین؟
ما در زمانی که شروع کردیم چاپخونه نداشتیم، ما اول لود جمع کردیم برای اینکه بتونیم از نظر کیفی به یه استاندارد قابل قبولی برسیم. با توجه به چالشایی که بود چاپخونه رو احداث کردیم. هنر خودمون نمیدونیم که هر کاری که میاد خودمون چاپ کنیم، هنرمون میدونیم که بتونیم صنعت رو تزریق کنیم با کارهایی که داریم میگیریم. امروز فکر میکنم نزدیک 20% از کاری که داریم رو داریم تزریق میکنیم تو صنعت، 80% خودمون داریم انجام میدیم، ولی خب سعی بر این داریم که بتونیم استانداردسازی بهتری بکنیم. فکر میکنم واسه این مدتی بیشتر خودمون تولید خواهیم کرد و در آینده بتونیم قانع کنیم بیزنس پارتنرایی که به یک سرمایه گذاری مشخصی بخوام برسن، به استانداردسازی بخوام برسن، دوست داریم که در واقع کار رو به سمت اونا هم ببریم. مسئله که وجود داره اینه که تو سنتی که ما بودیم یه مقداری سنتی داشت باش برخورد می شود، همچنان هم داره میشه و ما خودمون سعی کردیم که این کار رو مقداری از در واقع سنت دور شیم و شدیم. فکر میکنم تنها مجموعه باشیم برای این اقلام کالاها که طبق استاندارد بین‌المللی داریم کار میکنیم، و اونم با این بوده که رفتیم خوب تحقیق کردیم، سرمایه‌گذاری کردیم، فرایندش آوردیم، تقریبا میتونم بگم خلاف جهت آپشنا کردیم. یعنی از تمام دستان در کاران میگفتن نکن، پرسنل داخلی نکن، همه نکن، ولی عملا دیدیم دنیا به این سمت داره میره، ما هم کردیم، شد. امروز هم خیلی خوشحالیم بابت این اتفاق.
خب ما قبل از اینکه سوال بریم، من یه سوالی که به طور عادی تو این فصل حداقل نمیپرسم بپرسم، و اونم اینه که چون کارهای مختلف رو انداختی، از به قول خود قبل از دیپلم کار میکرد بر خودت، تعریفت رو از کارآفرین چیه؟ واژه انترپرنور یا کارآفرین؟
راستش بهت بگم یه زمانی تعریفم این بودش که برامونم چقدر پول در میارم. خیلی سعی کردم این تعریف رو تو خودم تغییر بدم. تعریفم از کارآفرین کسیه که میتونه ایجاد ارزش کنه، میتونه ارزش خلق کنه برای جامعش، میتونه ارزش خلق کنه برای مشتریش، میتونه یه چیزی ما به ازای چیزی که اون بازار داره رو به یک نفر بده، در جای این که سوبسید نمیده، در جای این که داره بازار کسیگه رو خراب نمیکنه، در جایی که داره ارزش ایجاد میکنه برای جامعش. و خب شما طبیعتاً اگه یه همچین نگاهی داشته باشی، در کنار این ایجاد کار داری، در کنار این گردش کار داری، خلق اثر داری. این فرق میکنه با مثلا ممکنه یه خرید و فروشی که ممکنه حتی خیلی سودآورم باشه.
پس قبول داری یعنی واژه شاید ارزش آفرین به نظرت معقول تره به عنوان ترجمه انترپرنور تا کارآفرین؟
فکر میکنم هر دوش کلمات خوبیه، هم کارآفرین هم ارزش آفرین، فکر کنم با هم دیگه در کنار هم دو تا حرکت میکنن.
و من یه مقداری خودم بذارم جای بعضی از مخاطبین پادکست، من نظرم با نظر شما هم راسته، و این سوال رو بپرسم که یعنی اون موقعی که چاپ آقا و از کیو اینا رو داشتین راه مینداختین، به فکر پولی که ازش در میاد نبودین؟
نمیخوام بگم که به فکر پول نبودیم، این دروغه. خب یه سر علاقه ما کسب درآمدم هست، ولی خیلی فرق میکنه به اینکه شما نگاه چقدر بلند مدت کوتاه مدت. یه موقع از شما پول رو از محل پول درآوردن میخوای اون کسب درآمد رو شناسایی کنی، یه موقع از اون ایجاد ارزش، اون خلق تغییر برای شما پول هم علاوه بر بقیه چیزا میاره. این خیلی فرق میکنه و من فکر میکنم که خب شاید مدتش هم طولانی تر باشه. تو این دوره‌ای که ما کار کردیم من وقتی میبینم اما اقسام صحبت‌ها شد، در سال اولش همه دوست داشتن بفهم کردن که سرمایه‌گذاری تو بانک ها اصلا بهتره، بهره پول آقای اصلا بهتره، اون تبدیل شده به سکه، بعد تبدیل شده به دلار. ولی خب ما نگاهمون این نبوده. خب طبیعیه که ما اگه می‌خواستیم درآمدزایی کنیم خب تمام این حوزه ها بود و شاید همش یک هزارم مثلا یک ده هزارم نمیدونم، ولی خب اینجا شما احتیاج به ایجاد فرهنگ داری، تغییر پروسه داری، احتیاج به معماری تو کارت داری، مرتب باید ممکنه خیلی راه رو داری میری شکست بخوری و میخوری. طبیعتاً مهم اینه که خب مرتب آدم شرکت بتونه خودشو اصلاح کنه
یاد بگیره و دوباره
بره جلو. ولی در نهایت اینه که شما یه اثری رو میخوای خلق کنی به عنوان یه برندی که یک چیزی رو داره به جامعه میده، قطعاً اگه موفق باشه درآمدزایی یکی از مشتقاتون.
خب کاملاً درست. خب بریم سراغ چاپاقا. الان امروزی که اینجاییم چند نفریم توی چاپاقا؟
امروز 46 نفریم.
46 نفر.
بله.
و میتونی به ما بگی که مثلا چقدر حالا اکتیو یوزر دارین یا سفارش دارین اگر محرمانه نیست، حالا هر چیزی که محرمانه نیست.
ببین ما توی چاپاقا استراتژی رشد سریع نداشتیم. دلیلش این بودش که وقتی وارد فرآیند شدیم هر چیزی هر جوری که کار میکردیم نمیتونستیم با توجه به زیرساختایی که هم ما داشتیم هم تو جامعه بود اطمینان حاصل کنیم که مشتری خوشحال داریم. خب به همین دلیل سعی کردیم یک رشد طبیعی بکنیم و تا جایی که میشه مشتری رو خوشحال بکنیم. خب امروز نه اینا من فکر نمی کنم که اطلاعات شیر کردن. چاپاقا شرکت بزرگی امروز نیست، چاپاقا یه سی نزدیک به 11,000 مشتری امروز داره. اگه مقایسهش کنم برای 46 نفر با زمانی که در آژانس تبلیغاتی بودم که یک زمانی آژانس تبلیغاتی 83 نفر توش بودن، من فکر نمی‌کنم ما بیشتر از 7 تا 8 تا کلاینت رو میتونیم هندل کنیم. روز 10,000 خورده ای آدم اکتیو دارن کار میکنن با سلیقه‌های مختلف، با خواسته‌های مختلف، نیازمند کالاهای مختلفن، در زمانبندی مختلفن. اما تو این مدت ما پلتفرمی درست کردیم که آمادگی یواش یواش به 100,000 نفر در واقع میتونیم به 100,000 نفر سرویس بدیم به زودی.
خب خیلی از این کارهایی که مشتری دارن اتوماتد دیگه، درست؟
نمیتونم بگم 100% اتوماتد، میخوام بگم که یک ببین رشد کردن یه سایدش تعداد مشتری اضافه کردنه، یه سایدش ایجاد ساختاره. ما ساختارامون طبیعی است که ما همیشه دنبال اینیم که هر فرایندی رو می‌خوایم درست کنیم اول منوالش رو درست کنیم، فیدبک می‌گیریم و جایی که می‌بینیم ارزش دارد میریم به سمت اتوماتد کردن. حالا شما وقتی می‌خوای اتوماتد کنی چالش‌های مختلف داری. بعضی موقع می‌خوای اتوماتد کنی و این سخت افزاری حل میشه، بعضی موقع نرم افزاری حل میشه، بعضی موقع سخت افزار و نرم افزار در کنار هم با معماری خاص طبق سلیقه خودت نسبت به بازاری که داری حل میشه. بعد موقع کار کم پیچیده‌تر میشه. خب ما تو بحث فرایند و اتوماتد کردن فرایند تو کار چاپ مخصوصا اصولا پیمانکاری رو نداشتیم که شما بتونی بری پیشش بگی خب من اینو دارم. به همین دلیل ما باید خلقش میکردیم. امروز میتونم بگم که فلوی که داریم نسبتاً اتوماتد، میتونم بگم سمای اتوماتد در ارتباط با بحث فایل، برای اینکه کار چاپ یه سرش فایله،
درست؟
فایلش رو میخوای چیکار کنی؟ ما 92% از فایل هایی که دریافت میکنیم برای چاپ مناسب نیستن.
بله.
درسته؟ اگر همین درصد رو شما تو اروپا برید 98% مناسبن.
استانداردها رعایت میکنن،
آموزش‌های لازم رو دیدن. تو این یک سال و نیمه گذشته من شاهد تغییرم. یکی از کارهایی که تا 3 ماه آینده داریم می‌کنیم، شدیداً داریم سعی می‌کنیم تو بحث فرهنگ سازی، آموزش و ایجاد ساختار برای کسانی که چنانچه اینا رعایت کنند چه مزایایی کار چاپیشون داره قدم برمیداریم. خیلی هم نزدیک 6 ماه 7 ماه داریم روش کار میکنیم. اتفاقا حوزه ایست که توی شکست خوردیم، برگشتیم نگاش کردیم. یکی از قسمت دیولوپمنت ها دیشب ساعت 2 صبح بوده. خب یعنی میگم کاملا در جریان این کار. امید به این داریم که ما بتونیم از زمان طراحی یک کارو به زمان دستور کار واسه چاپ شدن رو برسونیم به 10 دقیقه.
پس برداشتی که دارم از کار چاپاقا، شاید خیلی ها ممکنه که از بیرون برداشتشون خلاف این باشه، شاید منم همینطوری بودم الان اصلاح شده، اینه که چاپاقا یه ای کامرس نیست. چاپاقا واقعا داره کار چاپ انجام میده، یعنی کور بیزینسش چاپه و حالا بخشی از این کار رو ممکنه که خودکار کرده باشه، خواستم اتوماتد به کار نبرم،
چاپ و طراحیش هم هست.
چاپ و طراحیش، آره، یعنی کور بیزینس چاپ، اینجوری نیست که کسی متخصص این حوزه نباشه بتونه به راحتی وارد بشه.
من یک کنفرانسی تو مونیخ بودم در ارتباط با در همه شرکتایی که تو آنلاین پرینت بودن جمع بود. حرف این بود که ما اول یه چاپ کننده ایم. خب ما یک چاپ کننده ایم که داریم سعی می‌کنیم از تکنولوژی، حالا میخواد وبسایت باشه و تمام چیزایی که مرتبط به وبسایته، استفاده کنیم برای گرفتن سفارش، برای راحت کردن نحوه گرفتن سفارش، برای ارزون کردن نحوه، برای اینکه گفتمانمونو با مشتریمون راحت کنیم، کم هزینه کنیم تو هر زمانی که مشتری میخواد این کارو بتونه انجام بده. خب پس در نهایت اینی که ما بگیم یه ای کامرسیم، قطعا ما به سمت ای کامرس بودم و بریم برای اینکه رفتار مشتری، نیاز مشتری رو به صورت آنلاین باید درک کنیم و اون فضا رو در اختیارش بذاریم. اما هر مشتری که بالاخره پیش ما میاد از اون پنلی که در اختیارشه، در نهایت یک کار چاپ شده میخواد.
همینطور.
خب که میخواد تر و تمیز برش خورده باشه نسبت به اون انتظاراتی که داره، یک کار چاپی رو بگیره. پس شما نمیتونیم بگیم که آقا من یه ای کامرس هستم و خب تو حوزه چاپم این اشتباه اتفاق افتاد تو خیلی از کسایی که با ما شروع کردن و بعضی موقع ها من میبینم که تو حوزه فضای اکوسیستم استارتاپ ایران این اشتباه خیلی موقع هست که ما فکر میکنیم یه بیزنسی و یه ساید آنلاینش رو قوی میکنیم، یه سری آگهی میکنیم، این میاد و برش همین رشد میکنه. درست. این همچین چیزی نیست. این یک درگاهه برای رشد شما، خب که باید روش تمرکز داشته باشی، تقویتش کنی، بروزش کنی و تقریبا میتونم بگم که وجه یکی از وجهای تمایز شما باید بشه با در واقع رقبات.
و با این حساب حالا شاید این سوالو بعد نباشه من از امید هم بپرسم، البته خب خودم هم یه نظری راجبش دارم، چاپ آقا استارتاپه؟
بعد از رضا بپرسم. این امروز
اصلا برمیگرده به این که تعریف استارتاپ چیه؟ درست چیه که مگه مهمه؟
واقعا این بحث دو سه بار تالا شده بیشتر از دید سرمایه گذارا که میان، برای اینکه خیلی ها میان میگن که از نظر ما این شرکت کمی به یه بلوغی رسیده. خب این فرایند داره چاپخونه داره. از نظر من استارتاپه، دلیلی که من میگم استارتاپ چیه، تعریف استارتاپ، حالا آدم ها شاید تعریف مختلف بکنن، من در واقع چیزی که میبینم که سکیلبله و شما انتظار داری که رشدش از یه رشد سریع برخوردار باشه رو یه مقداری میبرمش تو تعریفم، تو ذهنم به اونی استارتاپ میبینمش. من میگم چاپ آقا تازه داره خصوصیات یک استارتاپ رو پیدا میکنه.
چه جالب.
برای اینکه تو حوزه کار ما نیازمند یک عضله هایی بود این شرکت برای اینکه بتونه چنانچه سکیل کنه از پسش بر بیاد.
یه زیر ساخته، حالا
100% شما یه زیر ساختی میخوای که خیلی پیچیدگی ها داره، خیلی پیچیدگی ها داره. من هر کی بخواد دوست دارم بیارم ببینم. چند وقت پیش اومدم به من گفتن آقا می‌خوایم از دانشگاه بیاریم فرآیند ببینیم، بیارم ببینم، توضیح میدم و یه چیزی نیست که بگم یه ماه دیگه میمونه. نه، من تو صنعت چاپ شده اومدن خواستم ببینن با ادبیاتی که بیایم مشارکت کنیم اومدن و بعد بس من پیغام فرستادن که فلانی اومد ببینه بره کپی کنه و من همشه جوابم بود که خب منم میگفت بازم فرق نکنه، بازم نشون میدم. ما سعی میکنیم تو چاپ آقا ماه آیندهی داشته باشیم از نظر فرهنگ متفاوت با امروز. احیانا کسی هم بخواد بره ببینه، بره مشابه سازی کنه، تا مشابه سازی کنه تغییراتمون کردیم دوباره ما چیز دیگه ایم. به همین دلیل شما یک درخواستی از سمت مشتری با تنوعی از تکنیک چاپ، مواد اولیه، زمان بندی های مختلف و قیمت های مختلف داری که این نیازمند یک زیرساخت بسیار بسیار پیچیده آموزش دیده است
و شما اصلا آپریشن خیلی سنگین داری، یعنی فکر میکنم آپریشن شما خودش چیز خیلی مهمیه برعکس شاید خیلی از استارتاپ هایی که بیشتر کارشون حالا آنلاین و سرویس بیس.
ما عمده وقتی که گذاشتیم روی در واقع آنلاین استورمون نذاشتیم، ما عمده وقتی که گذاشتیم روی بک اند پروسسمون گذاشتیم. یعنی اگه شما اون برای ببینی میبینی که چقدر پیچیده بوده، چقدر کار میبرده.
من که همینجا دعوتت رو قبول میکنم و یه سری میام روز میزنم خیلی دوست دارم ببینم
کمال می.
خب تو رضا توی چاپ آقا واقعا شاید بگم مهمترین KPI که تو دغدغت چیه؟ آیا میتونیم بگیم یه دونه متریکه که تو دیگه این از همه برات مهمتره؟
این دغدغه امروز رو بخوام بهت بگم رشد تعداد سفارش.
رشد تعداد سفارش
امروز. اگه 3 ماه پیش سوال میکردی این دغدغم نبود، دغدغم تقریبا عوض شده. شروع کار دغدغه با ایجاد فرهنگ سازمانی بود
داخل سازمان
که اول بین هم جمع شیم ببینیم ما دنبال چیم و بتونیم اونو جا بندازیم و بیشترین چیزی که آسون نبوده به دست آوردنش که کار تیمی بوده و اینکه واقعا تعریف کنیم که وقتی یک مشتری حق و حقوقی دارد یعنی چی و ما چطوری میتونیم به اون برسیم. پس اول این فرهنگ سازمانی میخوام بگم برای یه مدتی دغدغه اصلیم بود و همچنان اعتقاد دارم که بهترین دستاوردی که تا حالا داشتیم بوده، برای اینکه اعتقاد دارم که تو میتونی همه چی رو روی یه فرهنگ درست سوار کنی ولی اگه فرهنگ خراب باشه هیچ فایده ای نداره. این در این نقطه میریزه. به همین دغدغم در این نقطه این بوده. در نقطه بعدی اومدم سعی کردم دغدغه‌ای درست کنم به عنوان اینکه ایجاد فرایند کنم. بعدش اومدم دغدغه‌ای داشتم به عنوان اینکه مشتری خوشحال باشه. پس اون در واقع کاستومر ساتیسفکشن و کاستومر اکسپیرینس واسه ما اهمیت داشته. روش اومدیم دغدغه‌ای رو وارد شدیم به عنوان نالج چاپ. خب برای اینکه ما در شروع می‌خواستیم اینو بگیریم آوتسورس کنیم بریم کسی دیگه واسه ما انجام بده، بس مهم نبود چاپو بفهمیم، مهم بود که مینیمومایی بدونیم، بقیه رو اونا با هندل میکردن. در نهایت پارسال سالی بود واسه ما پرچالش برای اینکه ما باید وارد بحث علاوه بر فایل منیجمنتمون باید وارد پروداکشن هم میشدیم که اون خودش یه مقداری کارو پیچیده کرد. امسال سالیست که شدیداً تمرکز روی رشد، روی سوداوریه و فکر میکنم دیگه ما فعلا با همین فرمون
کنچالو بریم. چه قشنگ. پس چیزی که فهمیدم داری میگه که تو این مدت هر چند وقت یه بار تمرکز و اسپاتلایتتون روی یه چیزی بوده، یه مقدار رو به جای خوبی میرسوندین، نگهش میشین، تمرکز رو میبردین روی یه چیز دیگه، درسته؟ گفتی فرهنگ، دانش، نمیدونم رضایت مشتری و غیره.
بله فکر میکنم، نمیخوام بگم بقیه اهمیت نداشته،
میدونم، ولی تمرکز
ولی بالاخره بعضی موقع شما مهمه که یه چیزی رو جا بندازی، ستاپش کنی، درست فرآیندش چیز کنی، بعد بری سر وقت یه موضوع دیگه ای. شاید حالا مدیرانی باشن توانایی داشته باشن 4 تا چیز تمرکز کنن، شاید سازمان کششی داشته باشه، من نمیدونم. تو سازمان ما سعی بر این کردیم که یک روزی بگیم که اوکی حالا اولویت ما امروز این نیستش که شاید مثلا الزاماً روزی 100 تا مشتری مثلا اضافه کنیم. شاید اولویتمون بوده که آنچه که داره میاد و مطمئن بشیم که خوشحاله. خب به همین دلیل و فکر شاید قطعا عوض میشه دیگه. بالاخره آدم شرایط روز رو میبینه، شرایط شرکتش رو میبینه، رقابتش رو میبینه، تصمیم میگیره.
خیلی جالب، چون حرفت خیلی برعکس حرف خیلی هاست که خیلی خب همه عجله دارن برای رشد و ایدهشون از استارتاپ حالا درست یا غلط رو کاری ندارم، اینه که سریع باید بری و سریع رشد کنی و خیلی وای نمیستن برای اینکه این چیزها رو درست کنن و اعتقادشون اینه که آقا بزن بریم رشد کنیم، حالا اون وسط هر جا مشکل خوریم درست میکنیم. ولی تو داری یه خود متفاوت با اون میگه و خیلی برام جالبه این
من تقریبا میخوام بگم به خاطر هم تفکرم نقد زیاد شدم تو جامعه سرمایه‌گذارانم، میتونم بگم نقد شدم. اگه برگردم از روز اول همچنان همین راهو میرم. فکر کنم تو اجرا خیلی سر عوض میکنیم، ولی در ارتباط با این که یک مؤسسه‌ای به وجود بیاد که این ماندگار بشه، که این سست نباشه و بریزه، من سعی کردم که یه بابل درست نکنم که رشد کنه و به هر دلیلی این بریزه. خب مهمتر این بودش که ما بتونیم بفهمیم که چیکار داریم میکنیم، چطوری داریم این کار انجام میدیم و چنانچه میخوایم رشد کنیم. که من واقعا این تعداد در واقع مشتری هم که تا حالا جمع شده با هزینه بازاریابی بسیار پایین بوده و تاش تونستیم از رضایتمندی مشتریمون استفاده کنیم که جمع بشه
و در واقع ریفرال و دوام به دوام غیره.
بله بله،
این صحبتی که رضا گفت فکر میکنم و این کامنتی که امید گفت فکر میکنم خیلی وسط به ذات صنعت هم هست. یعنی مثلا خب ما با یه صنعت سنتی روبرویم که بله. یه نفر بخواد بیاد یه همچین کاری رو بکنه بعد کلی به خودش تا بخواد به خودش بجنبه 6 ماه یه سال طول میکشه، بر مبنای حالا شناخت دورادوری که ممکن آدم داشته باشه و شاید خیلی نشه گفت که خب چرا این اتفاق افتاده. یعنی اگر که توی یه صنعت دیگه بود شاید چاپاقا مجبور میشد که استراتژی رشد دیگه ای رو دنبال بکنه. مثلا اگه شما توی خدمات منزل مثل استادکار و این حرفا بودین شاید واقعا نمیتونستین اینقدر صبر بکنید.
درسته، ببین این استراتژی رو تو بیمه نداریم.
ببین بله.
شما خیلی مهمه که با کیا میخوای بری کار کنی و اونها هم چه زیرساختی داره.
بله.
اگر زیرساخت چاپی ایران اون زیرساختی بود که ما میتونستیم بریم روش سوار بشیم در واقع و ما بشیم یه پنجره که بتونیم لود و پاس بریم و مطمئن باشیم که در واقع مشتریمون راضیه، ما قطعاً راه دیگه می رفتیم. این مثلا تو صنعت بیمه، خب شما بیمه ایران رو داری، بیمه آسیا رو داری، بیمه سامان رو داری، شرکت های بیمه ای که اینا شرکت های استبلیش شده ای هم سرپان و شما میتونی با اینا بشینیم. در ارتباط با صنعت چاپ، با توجه به اینکه صنعت چاپ صنعت منسجمی نیست، صنعتی است که پخش شده، چاپونای کوچیک هستن، چاپخونه بزرگ در واقع ستاپ شدن برای کارهای بزرگ، چاپخونه کوچیک فرایند کامل ندارن، اون شاید اون ویژن رو واسه رشدشون نداشته باشن، نخوان سرمایه گذاری کنن و ما خیلی سعی کردیم نتونستیم با بدنه فعلی. مثلا خیلی سخته تو چاپخونه امروز شما بخواب با یه ایمیل واسه شون بفرستی، پس شما خیلی راحت نمیتونی بیای. اگر برای مثال ما بیزنس مدلی که خواستیم بریم جلو، یه روزی رفتیم مثلا ژاپن رو بررسی کردیم، دیدیم اصلا آنلاین پرینتینگ تو ژاپن کاملا متفاوته. آنلاین پرینتینگ در واقع کارو میگیره، چاپونای مختلف بید میکنن میفرستن.
خب
ما دیدیم کارو نمیتونیم بکنیم. تو کار چاپ شما یه موقع هست شما میگی مثلا استادکار، گفتی
استادکار مثال زدم،
یه موقع هست شما یه پلتفرمی که کسای مختلف بیان آفر بدن به در واقع خریداران اون خدمت یا کالا، خیلی فرق میکنه. ما کالایی که میدیم و مشتری از چش ما میبینه به عنوان تولید کنندش و بازار فیدبکی که داشت، زمانی که ما چاپونه رو نداشتیم خیلی نگران بودن احیانا دارن با یه دلال کار میکنن، نکنه ما کارو به شما میدیم شما داریم برای این ور اون ور چاپخونه دار نیست، نه من ترجیح میدم که واسط نیرم وسط. پس در نهایت من میدیدم که نه، اونا انتظار دارن از ما که کاری که ما میدیم با کاری که بغل میده فرق بکنه و واقعا حالا من کار چاپو بعضی وقت تو دفتر تشبیه میکنم به کار دستی. در حجم هم بود. هش کار دستیه، کاریو میگیریم بعد کار دستی درست کنیم دست مردم بدیم و خب فینیشینگ این اهمیت داره و و و من تو صنعت نمیبینم که اون دقت اون حساسیت نسبت به فینیشینگ کار واقعا داشته باشن که حالا مهم نیست حالا 1000 تا کار سفارش دادی حالا 880 تا.
من آره رو صحبتی که به میسم کردم واقعا میخوام به این نتیجه برسم که نسخه پیچی کار غلطه.
دقیقاً هیچ نسخه واحدی وجود نداره، کاملا موافقم.
من واقعا خودم نمیتونم بعد پامو بیشتر، من یه مقداری شخصا تو بحث زمان بندی و وعده دادن حساسم. برای مثال امروز با شما قرار داشتم بهت حتی تو راه آپدیتت کردم که من کجام، تو چه موقعیتم، که بتونی برنامه‌ریزی کار خودتو بکنی نسبت به زمانی که من دارم میرسم، با اینکه از وعدم عقب نموندم. ولی من یکم تو این حساسم، برام سخت بود که احیانا برم رو لودی که همه برگردن بگن این دیر شد اون دیر شد. نمیخوام بگم الان تاخیر نداشتیم، نمیخوام بگم چپاق اصلا تاخیر ندارم، ولی میخوام بگم که روی اینکه تاخیر نداشته باشه خیلی کار شده.
پس رضا جان تو نه تنها سرمایه گذاره احتمالا نمیتونن خلاصه به این راحتی شما رو بپذیرن، چاپاقا هم فهم کنم خیلی راحت نمیتونه با سرمایه گذاره سر کله بزنه، چون اونا کارشون کاره لود گذاشتنه، نمیدونم
نه اصلا هم چیزی نیست. نه ببین، سرمایه گذار دستگی داره به تیپ سرمایه گذارش که حالا چقدر سرمایه گذاری کرده باشه، چی رو دیده باشه، نگاهش چه شکلی باشه. ولی امروز میتونم بگم کسایی که ما باشون کار میکنیم، وقتی میگیم که ما سعی کردیم آرومتر رشد کنیم، به من میگن که بهترین کار کرد.
چه جالب.
آره. یعنی نه من نظرم مخالفه.
سرمایه گذار آشنان به صنعت یا نه سرمایه گذار حرفه‌ای
هستن؟ سرمایه گذار حرفه‌ای هستن که بالاخره شما ببین سرمایه گذار به هر صنعتی که با سرمایه گذار نسبت خودش آشنا خواهد کرد، ولی این شکلی نیستش که از دل چاپخون اومده باشه بیرون. خب ولی میره بازارشو بررسی میکنه بعد با شما میشینه صحبت میکنه. این شکلی نیستش که رو حرف شما برن، قطعا آنالیز خودش از بازار داره.
شما چند راند سرمایه جذب کردین؟
تام میگم راند اول که حالا خودمون انجام دادیم، فاوندر انجام دادن، حالا اسمشو بذاریم که از سرمایه گذار اومده یک راند، حالا آیا اون سید فیزه یا باز اوله اون دیگه تعاریف مختلف داره، ولی یک بار از نظر من.
و تجربت چی بوده؟
فوق‌العاده بود. فکر میکنم میدونین کسایی بودن تو همین بازار ایران که باعث و بانی شدن که این اکوسیستم یاد بگیره چطوری خودش رو زندگی نگه داره و وظایفش چیه و بتونه از بازار سرمایه استفاده بکنه. ترجمم اسم نیارم، ولی واقعا این آدم ها اومدن تو این بازار فعالیت کردن. فکر میکنم کل بازار از جمله آدمای مثل من از اینکه تونستن یاد بگیرن از اینا بهشون مدیونیم.
چقدر عالی. و من یه سوال شاید یکم بی ربط به بقیه این سوال دارم، اینه که صنعت چاپ به همین وضع میمونه، هم از نظر اینه که همه چیز داره سعی میکنه آنلاین تر بشه و هم از نظر اینه که مثلا با توجه به شرایط اقتصادی کاغذ وارد نمیشه و اینه، یعنی اینا این دوتا ترند ممکنه که یکی شبت ترند نیست.
ببین یکی شرایط بازار داخلی ما شد، یکی ترند شد. ترندی که شما داری میگی بازار چاپو کوچیک کرده، در سال تو دنیا بازار چاپ نزدیک 2.5% سالی کوچیک شده.
چقدر جالب.
این درسته. برای مثال میگم شما یه زمانی میرفتی بانک با فرم پر میکردی اونجا چیز میکردی، امروز داری آنلاین ترانسفر انجام میدی و فیشش هم واسه شما ایمیل میشه، اسمس میشه، هر چیزی. پس قسمتی از بازار از بمیره، این تو شکی نیست. اما آنلاین پرینتینگ تو بازار و تو هر کشوری هر سال داره رشد میکنه. بازار بازار چاپ همچنان بازار بزرگه. بازار چاپ یه بازاریه که نزدیک چند میلیارد دلاره. اینی که سال 3-4% هم بخواد کم بشه، کمتر از یه عددی قطعا نخواهد شد، ولی شما تو اون حوزه‌ای که وجود داره میتونی قدم‌های خوبی برداری واسه گرفتن سهم بازار زیاد.
بقدر میگی که بازار کل چاپ با اینکه داره کوچیک میشه، اما سهم آنلاین تو اون داره رشد میکنه.
تمام دنیا سهم آنلاین خیلی رشد کرد. در ایران هم قطعا اتفاق خواهد افتاد، مشروط بر این که شرکت های مثل ما قدمشون درست هم تو بردارن. در این صورت نه.
یه سوال هم برای مطرح شد. خب اینی که دای گفته که در واقع آرومتر رفتین و اونقدر با سرعت نخواستین رشد کنین و استراتژیتون بود، اون مدت این ترس رو نداشتین که یکی دیگه بیاد و با سرعت بیشتری از شما بزرگتر شه و مثلا لیدر بازار بشه؟
بعض موقع راجعش صحبت میشد. خب راستشو بهت بگم بالاخره ما ترسمون از دو گروه بود، ترس که نه رصد میکردیم، چون من همچنان دوست دارم کسایی بیان تو بازار آنلاین، برای اینکه این تغییر فرهنگی که اگه یه نفر بخواد انجام بده خزینش همش به دوشمون، یه نفره کسی که هم بیاد خزینش رو تقسیم میکنیم، یوزرها رو میاریم آنلاین. پس اومدن یک نفر الزاما نمیخوام بگم ترس، اما رصد کردم. حالا این اینا گروهانی که میخواستم یا از دل چاپونه میخواستم بیان بیرون کار ما رو انجام بدن، یا از دل یک ساختار استارتاپ میخواستم بیان کار ما رو انجام بدن. خب پس غیر از این که نیست، یا از این ور یا از اون ور دیگه. من هر دوتا گروه اگه میخواستم بیان فهم کنم بر راه ما رو میرفتن، و اگه تون میرفتن خب بخوردن تو دیوار. خب گروه اول که میخواست در واقع اون استارتاپ ها بودن، من فکر میکنم که کارشون خیلی سخت‌تر بود. گروه دوم چاپخونه ها یک مشکل بزرگ دارن. اینا یه کاستومر بیسی دارن، خب که این کاستومر بیس معمولا مبتنی بر یک سری واسط هایی است که کار میارن، یا شرکت های خیلی خوب بزرگی که حجم کار باشون دارن. اینا با یه مارجینی دارن باشون کار میکنن. به محض اینکه بخوان فضای آنلاین بیان، با قیمتاشون خیلی رقابتی کنن. پس اولین مشکلی که داشتن چیه؟ اون کاستومر بیس رو تو خطر میذارن.
درست.
برای اینکه میخواد بگه که خب من که سالها دارم با تو کار میکنم، دارم سودم ازت میگم، سرویس خوبم بهت میدم، این کار مثلا میگم 150,000 تومان، حالا واسه اینکه تو بازار بیام رقابت کنم بدم 130 تومان، پس شما اولین کسی که از من میری همین مشتری که امروز بر اساس شرکت داره میره جلو. و از یه طرف اینه که چاپخونه ها هم از نظر من اون تعاریف صحیح این کار رو نداشتم، و گاهن اشتباه محاسباتی تو اینکه چطور میتونه این کار انجام بشه دارن. خیلی فهم کنن بیا با 50 میلیون تومان میریم یه سایت میزنیم، بعضی ها تا 3 میلیون تومان فکر میکنن، یعنی به واحد آیتی ما زنگ میزنن میشه یه کاری هم واسه ما بکنیم و 3 میلیون تومان هم مثلا میدیم. در نهایت دارن میان آدمای چاپ میان، میدونی خیلی مهمه که ما چطوری بمونیم. حالا اومدن که خیلی مهم نیست، ولی بیانم بالاخره کار اجرایی چاپ خیلی مشخص، ایسی استپار شما برداری کار بره جلو، حالا هر کی اینو نسازه خب نمیتونه برداره. حالا میخواد بگه من با سرعت میخوام بیام، ولی اینا رعایت نمیکنم، خب اشکال نداره، کارو دیر میده، کارو بد میده، کارو خراب میده.
یکم راجع به در واقع استراتژی بازاریابی رشدتون صحبت کنیم. گفتی خصوصا اوایل خیلی کاری نکردین. اینو برام میگی تو برهه های مختلف، مثلا اولی که والا گو تو مارکت داشتین تازه لانچ میکردین، اینا چه جوری حالا اون ارلی ادابتراتون رو گرفتین، بعد جلوتر که رفتین چه کارایی کردین؟
این من اگه بخوام بیشترین ایرادو به کارهای خودمون بگیرم، فکر میکنم که تو قسمت مارکتینگمونه. اونم دلیلش اینه که از اونجایی که نمیخواستیم خطای بزرگی انجام بدیم، چون مارکتینگ یعنی بودجه از پولیست که میره،
بله.
و چون نمیخواستیم خطا کنیم، داشتیم سعی میکردیم که تست کنیم کارهای مختلف، و این تست کردن ها زمان از ما گرفت که ما ببینیم چطوری روش کنیم. ما در اولش تونستیم با یه حالتی یه سری بیلبورد بزنیم، برای اینکه انقدر هیچ کدوم از چاپونا ما راه نمیدادن. اون شرکتی که کار نایره شروع کردیم، میخوای بریم چاپخونه، میگه سلام اگه میشه واسه من کار بزن، میگه چند کار داری؟ میگه هیچی، میخوام برم بگیرم کار واسه من میزنیم. بعد میگه خب باشه، فرض کن که میزنم اگه جواب مثبت باشه. میگم ببین من کیفیت واسه مهمه، من یه برندم، من باید سریع بدم. گفت که اصلا این فرمول جواب نمیداد. ما با کمپین اول اون سعی کردیم که اول مذاکرمون رو با چاپونا بتونیم تقویت کنیم. پس این قدم شماره یک این که خیلی فکر کردم ما برندینگ کردیم، ما برندینگ نکردیم، ما اول درو بر صنعت و بر خودمون باز کردیم، چون درو بسته بودن.
با بیلبورد
با بیلبورد برای اینکه بیلبورد تاثیرگذاریش واسه عموم مردم بیشتر بود، که بعد از ما خیلی رفتن وارد فضای بیلبورد شدن. حالا ما بیلبورد رو با یه شرایطی گرفتیم که تقریبا واسه ما هزینه نداشت و خب باز حرف و نقد تو بازار زیاده. یه سری گفتن آره رفت چند میلیارد تومان خرج کرده و چه پولی پشت این سر، که نه اصلا همچین چیزی نبود. ما هزینه مارکتینگ خیلی خیلی کمی گذاشتیم. من فکر می‌کنم ما ان شاءالله در سال آینده چنانچه یکی دو قدم درست رو برداریم شاهد تبلیغات ما تو سطح خیلی خیلی گسته. ما یه تلویزیونی مدت رفتیم، چنل درستی واسه ما نبود. دلیلش بود که صدا سیما واسه شرکت‌های دانش‌بنیان یه در واقع پکیجی رو گذاشت، گفتیم از اون مثلا استفاده کنیم، وگرنه واقعا مثلا دنبال این بود که از اونجا کاستومر بگیریم نبود، دنبالی بود که رایگان بتونیم استفاده کنیم. ولی در نهایت تمرکز ما بیشتر همونجوری که گفتم روی اسمال بیزنس و میدیم سایز بیزنس ها هست و سعی داریم که بودجه مارکتینگمون رو اول برای این تیپ شرکت‌ها در فضای آنلاین خرج کنیم.
یعنی سراغ دیجیتال مارکتینگ
عمدش خواهد بود. بله
عمدش چه کنم. یه سوال دیگه رو به فرهنگ اشاره کردی و ساختن این فرهنگ. اولی که ما نقل قولی داشتیم تو قسمت‌های قبلمون، گفتیم فکر می‌کنم از فاندر ایربی ام بی اگه اشتباه نکنم، که میگفت فرهنگ یک حالا خصوصا استارتاپ رو اون 10 نفر اولی که میان میسازن، و میگفت اون 10 نفر خیلی کلیدی هن، چون از اون به بعد بقیه که میان انگار از اینها یاد میگیرن. چقدر با این موافقی؟
موافقم. اصولا نگه داشتن فرهنگ کار آسونی نیست. خب برای اینکه آدم ها میان روز اول 10 نفر اول اون حس استارتاپی که اون هایپه هست، اونها هم میخوان مثل تو کار انجام بدن. بالاخره شرکت ممکنه دستخوش تغییرات چه، تعداد آدم زیاد چه، چند تا برن چند تا بیان، از کجا معلوم که بقیه اون حسو میگیرن. من فهم کنم فرهنگ تا حدیش میمونه، تا حدیش نیاز داره، مثل هر چیزی به مینتیننس نیاز داره. یعنی شما مرتب باید تکرار کنی. شکلیست من این فرهنگی با 10 نفر درست کردم تمام میشه میره، نه اصلا همچین چیزی نیست. ما نیازمنده که دور هم بشینیم فردا ساعت 5 دفتر ما دوست داشتیم بیاین
گپ
فرهنگی داریم. فرهنگی حداقل ما سالی 4 بار کار فرهنگی میکنیم و تمام ادبیات ما تو شرکت بر اساس اون فرهنگ سازمانی است که داریم. خب پس اینو سعی میکنیم نگه داریم، ولی آدم جدید میاد کی میخواد اینو آموزش بده؟ این تا یه حدی توی پوست و استخون شرکت میره، ولی تا یه حدی هم همیشه باید شما حواست باشه که این داره میمونه یا نه.
خیلی جالب بود. خب دیگه داریم به پایان مصاحبهمون نزدیک میشیم. برزو چه مثلا best practice هایی داشتی؟ کجاها مثلا واقعا یک حالا درس آموخته یا lesson learned داشتی، یا یه تصمیمایی بود که ازش یاد گرفتی و دوست داری واقعا به اشتراک بذاری با شنونده ها، که حالا یا این اشتباهی بوده که تکرار نکنن، یا یه کار خوبی بوده که توصیه میکنه انجام بدن؟
خب این نمیدونم من چه سایدی باید جواب بدم، آیا از ساید اصولا یه بیزنس یا بیزنس خود ما. اصولا تو بیزنس آنلاین پرینت ما سعی کردیم زمانی که شروع میکنیم بازار اروپا رو ببینیم آنلاین پرینت ها چیکار کردن. سعی کردیم تایلند، مالزی، سنگاپور، حوزه کشورهای عربی، برزیل، اینا کشورهایی بود که این آنلاین پرینت داره چیکار انجام میده، و سعی کردیم ببینیم کدومشونش بیشتر شبیه مان. و با یه شرکتی تو آلمان خیلی ارتباط خوبی داشتیم، میرفتیم میومدیم، و یه روز دیدیم که اوپس ما دو تا دغدغه بزرگ داریم در ایران، که یکی نحوه دریافت پوله که مردم دوستان دارن پولو پیش بدن.
بله.
خب آلمانا این اجازه رو میدن برای اینکه شما کریدیت کارت هیستوری توسط شرکت سومی بررسی میشه و اونا به شما اعتبار میدن. خب پس اینا این مشکل رو ندارن. و دوم بحث فایل بودش که ما مشکل داشتیم، اونا اصلا این دغدغه رو نداشتن. دیدیم او خب ما خیلی با بریم مشکلات خودمون حل کنیم. ولی اوورال بهت بگم بهترین تجربه هایی که من شخصا داشتم این بودش که تونستم یه مقداری رهبه راجب رشد آمازون بخونم و تفکراتی که در واقع فاوندر این مجموعه داشت، که خیلی خیلی ساده است، فکرم در یه جمله از هر کی فکرم رعایت کنه بتونه مشکلات رو حل کنه. اینه که ما واقعا میبینیم مشتری چی میخواد، دردش چیه، گوش میدیم، گارد نمیگیریم، گوش میدیم، آنالیزش میکنیم، اصلاح میکنیم، برمیگردیم نگاه کنیم، در دور مشتری رو چک میکنیم. پس با این فرایندی که به محوریت مشتری داره میچرخه و انجام دادن و فیدبک گرفتن و تغییر دادن و دوباره فیدبک گرفتن، شما همچنان همیشه میتونی بری جلو. خب این یک کار پیچیده ای نیست، این خیلی ساده است. با یه همچین منطق ساده ای امروز آمازون شده آمازون.
گوش کردن به مشتری و اصلاح کردن، خیلی ساده است.
گوش کردن، ایجاد ساختار برای اون نیاز، درسته؟
اصلاح واقعا آره.
اصلاح.
ولی خیلی ها واقعا، یعنی خیلی ها که همه فکر کنم با هر کی هر شرکت اینجا نگاه میکنیم تا حالا تو ایران، همه میگن ما مشتری مداری، مشتری فلانه فلان، ولی عملا وقتی میری توش، خب اما خیلی شرکت اینجا کار که عملا وقتی میری تو و میگی خب اوکی تو که میگی مشتری مداری، ساز و کارت چه دقیقا داره چی کار میکنی، میبینی کار خاصی نمی. حالا ما مثلا CRM داریم، واحد نام کاستمر ساپورت داریم، اما اینی که واقعا خیلی چابک باشن، یه بند واقعا تشنه این باشن که فیدبک رو جمع کنن روش کاری انجام بدن، من به ندرت میبینم.
واقعا هم کار سختیه، فرهنگ است. اینی که من CRM دارم ابزاره.
دقیقا.
آها چه خوب.
سیارم ابزاره. گرفتن خروجی از اون سیارم مدیریتیه. اینه که ما میخواییم تغییر بدیم فرهنگ. توجهم به هم دلیل، تا این فرهنگ نباشه اون نمیشه. نمیخوام بگم مثلا ما 100% عالی بودیم، من فکر میکنم بتونم نمره 17-18 به خودمون تو این کار بدم. حالا نمره 20 قطعا نمیتونم بدم، برای اینکه اون lesson learnedی که گفتی خیلی اهمیت داره. که اون چطوری داره مدیریت و پروسس میشه. خب این مشکل رو دیدیم، چطوری اطلاع رسانی کردیم، چطوری اقدام کردیم، و آیا ما نسبت به گرفتن این نتیجه همه با هم دست به دست هم دادیم یا نه، و آیا میدونیم این چقدر مهمه، آیا میدونیم فرهنگه، میدونی چقدر مهمه این تغییر، میدونی اگه ندیم تبعاتش چیه، میدونی اگه بدیم چه آینده خوبی داریم. پس این میشه فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ.
این جا انداختن فرهنگ رو بیشتر چجوری انجام دادین؟ با گفتگو یا
این با همدردی، با این که شما مشکل رو مطرح کنی و واقعا از افراد درگیر خواهش کنی خب تو راه حل چیه، بیان راه حل ها رو با هم بگیم. خب و چنانچه همیشه من این کار رو کردم، منم گفتم خب مشکل اینه، اگر این مشکل رو حل نکنیم چه بلاهایی داره سر اون میاد. پس اول سعی کردم همیشه درک رو برسونم که آقا اگه این حل نشه چه اتفاقایی میفته. تا اینجا رو پس همه با هم قبول داریم؟
بله
داریم. حالا واسه این بیایم چیکار کنیم؟ به هر کی مهمه، ما جزء ارزشامون توی چاپاقا هست کیفیت کار. یعنی اینکه هیچ فردی و دیپارتمنتی اگر میخواد بیاد راجع مشکل صحبت کنه، ما همیشه حرفم اینه آقا اول راجع مشکلات واحدت صحبت کن ببینم میشناسیشونو، بعد ما شنونده ایم که واحد دیگر چطور میتونه بهتر باشه. معمولا شما تو سازمانو ببینید هر واحد میخواد واحد دیگه رو بهتر کنه. مثلا سعی کردیم روی این تمرکز کنیم و ادبیات ما تو هر جمله خب سلام اومدم مشکلی دارم، اوکی مشکلات واحدت رو شناختی چیاس، اون اشکال نداره که بگه که من با چه مشکلاتی دارم میرم جلو. اون هر کسی ما باید بتونیم با هم دیگه فکر کنیم که اونو چطوری حلش کنیم. داشتن مشکل مهم نیست، رفعش مشکله. و بعد اینکه خب من این مشکل دارم، اون واحدم مثلا به این صورت داره با من کار میکنه، واسه من مشکل درست میکنه، اون موقع مقداری آدم میتونه دنبالش بره. ولی خب بحثای مقداری باید سازنده باشه تا اینکه تخریب کننده باشیم. میگم همش باز فرهنگیه که
و حالا best practice هم پیمه با هم میگن کلمه انگلیسی استفاده نکنیم، best practice واقعا معادل فارسی خیلی خوبی نداره، به روش بهترین تجربه، ولی شاید جان اندازه. توی این فیدبک گرفتن، بازخورد گرفتن از مشتری چی بوده؟ این چه توصیه ای داری به بقیه که چی کار کنن بتونن فیدبک واقعی خوب بگیرن که بتونن روش کار کنن؟
ما اولا در ارتباط با فیدبک گرفتن تو خود وبسایتمون یه پنل واسه مشتری ها باز کردیم که میتونن برن بنویسن. من دیروز یک نظر منفی داشت یک مشتری که در شهرستان بود، متأسفانه شرکت حمل ما تو شهرستان قرار بود تا 2000 اینو برسونه، متأسفانه تا 5 رسونده بود. خیلی عصبانی و ناراحت بود که من سر این 3 ساعت ضرر مالی کردم و اینا. دیگه تا تونسته بود بعد نوشته بود و تش نوشته بود چاپ آقا اگر مردی اینو منتشر کن. این منتشر شده الان. خب برای اینکه ما تو چاپ آقا مثلا میگم نمیگیم ما هیچ وقت خطا نداریم، ولی ما میگیم ما خطامونو میپذیریم و سعی میکنیم اونو حل کنیم. بهم دلیل که خطایی هم داریم، هر کی خواست ببینه ببینه، بعد تصمیم میگیریم بابا میخواد کار کنه یا کار نکنه. برای که هر کی بیاد بگه من خطا ندارم که داره اشتباه میگه. ولی این یکی از پنلایی است که ما دریافت میکنیم و اونو میتونیم آنالیز کنیم. دومی که ما واحد کاستومر سرویس داریم که واحد کاستومر سرویس توی هر هفته چهارشنبه فیدبک مشتری ها رو نسبت به مشکلاتی که داشتن و توی پنلی میذاره که هر کدوم از دیپارتمنت ها روش نظر میدیم و سعی میکنیم که حلش کنیم. حالا میخوام بگم که الزاماً تو هر هفته داریم عالی عمل نمیکنیم نسبت به تغییراتمون، ولی امروز لسن لرند رو داریم، سعی میکنیم داکیومنت واسش درست کنیم، دستور عملش کنیم و غیر از اون.
و آیا خودتونم میرین مثلا هپی کال دارین یا میرین سراغ مشتری همجوری یا رندوم یا بر یه اساسی زنگ بزنین حالا احوالو مثلا سفارش دادین چطور؟
ما ببین تو با هر مشتری میتونی در واقع شانس ایجاد کنیم. مشتری خوشحال رو سعی میکنیم زنگ بزنیم بگیم خیلی خوشحال بودی، خدا رو شکر، میتونم ازت بخوام من به دو سه نفر معرفی کنیم به این ارزونترین روشی که تا حالا رفتیم جلو
و جواب داده.
مشتری بعد از نظر من شانس بیشتر داری. دلیلش اینه که فقط ما برو مشتری که خیلی عصبانیان این زنگمون رو همیشه میگیم 24 ساعت دیرتر.
بله.
یکم
24 ساعت. این اگه همون موقع بخواد بشه الزاما مشکل رو حل نمی‌کنه، ولی من می‌خوام بگم که بالای 90% مشتری خیلی عصبانی. خب شما اون نقطه بهترین نقطه است که بتونی باندینگت رو با مشتری قوی کنی.
بله.
برای اینکه تو این نقطه شما میتونی بگی که حداقل به من زنگ زد. حالا من که هر جا برم این مشکلات که وجود داره تو جامعه‌مون. بالاخره بعد خوب ممکنه جواب درست نده، من که جواب دادم حداقل نشون میدم که من یه آدم قابل اعتمادم که نسبت به اکتیویتیم نسبت به مسئولیتم جوابگوام. خب حالا چیکار میتونم بکنم که آقا تو رو خوشحال کنم؟ اتفاقی افتاده. پس در نهایت ما هم اینو به عنوان یه شانس، برای رفتارمون تو این موقع با رفتارمون تو اون موقع متفاوته، سعی میکنیم مشتری خیلی ناراحتم با یک در واقع ترفندی مطمئن بشیم که خرید بعدیشو خواهد داشت. به اتفاق زیاد افتاده.
حالا و کلا میگه اگه تو یه مشتری ناراضیت رو بتونی همین با این کار با حالا تکنیک‌های مختلف راضیش کنی، اون به شدت بیشتر از این بیشتر از کسی که ازت راضی تبلیغ میکنه برات، انقدر خوشحال میشه که آقا اینا یه خطایی کردن ولی من بهشون گفتم انقدر سریع درستش کردن و خوب کردن، خیلی هیجان بیشتری داره تا یکی که تو کارشو درست
کنی. درست. ما یه KPI داریم به نام KPI تبدیل مشتری ناراضی به راضی. این KPI این هر چهارشنبه 1% میاد. من اگه این عدد رو زیر 90 ببینم برمیگردم، اگه بالای 90 ببینم شاید تمرکز نکنم. یعنی که 90% از اونهایی که ناراضی بودن ما تبدیل، حالا این تبدیل کردنه جدول داره، بستگی داره که ناراضیتیش بخاطر زمان بوده، هم بوده، کیفیت بوده، نحوه صحبت کردن پرسنل بوده. این یه جدول داره که میره، عملا تیم کاستومر سرویس میدونه هر قدمشو باید چطوری با مشتری بره جلو.
خب چون وقتمون داره تموم میشه، اگر که صحبت آخری دارید یا مثلا یه توصیه‌ای داری برای تیم‌های استارتاپی که دارن شروع میکنن یا میخوان اسکیل بکنن، اگه چیزی هست که مونده شیر بکنم.
من چیزی که تو دیولپمنت در واقع که تو خودم ایجاد کردم این بوده که سعی کنم بهتر بفهمم دارم چیکار میکنم. هیجان داشتن خوبه، انرژی داشتن خوبه، اون شجاعت خیلی خوبه، خب ولی من اعتقاد ندارم روش شانسیه. من اعتقاد ندارم یه لاتاریه که ما یه کاری انجام میدیم و نمیفهمیم چی شد
کردم.
و نمیفهمیم چی شد و روش کرد. آخ جون، این درک خوبی میخواد از انجام کاری که شما داری میکنی که رشد بیاد. من فکر نمیکنم شرکت موفق بود تو این دنیا که اینو نمیدونست.
درسته.
خب این اشتباه نشه که دور هم جمع شیم، اون انرژی جوونیمون رو می‌خوایم بذاریم، مثبت اندیشی رو داریم، همه اینا خوب، ولی درک نکنیم که داریم چیکار می‌کنیم. خب احیانا کسی تو فوز استارتاپ اومد، اگر مطمئنا هر ایده‌ای که ما داریم ده نفر دیگه هم دارن.
بله.
و امروز هم نداشته باشن، فردا دارن، جنگ با همو بذاریم کنار، تمرکز کنیم رو گرفتن بازار. درسته. خیلی موقع‌ها این اشتباه میشه که امروز تو بازار چاپ نیم درصد هم وارد آنلاین نشدن. اگه یه آنلاین دیگه اومد من چیکار به اون دارم؟ ما
سهم
تقریبا 100% بازار اون بره. ما می‌خوایم با هم دیگه رقابت کنیم، همدیگه رو ببریم بیرون. بعض موقع این اشتباه عملی، این اشتباهو می‌بینم که ما میریم با هم دیگه. قبول دارم تو فضای آنلاین جایی واسه رقابت وجود داره، مثل SEO،
مثل
پس چنل های مارکتینگ وجود داره واسه رقابت. این صحیحه، اونجا تو اون فضا باید صرف رقابت کرد. خب برای اینکه شما باید یه پوزیشنی رو بگیری که از اون بتونی در واقع مشتری بیشتر بگیری، اون درسته، ولی تمرکز روی بازار اصلی مهمتره.
خیلی عالی رضا جون، خیلی ممنون و کلی چیز گرفتیم و امیدواریم که مخاطبم لذت برده باشه.
پیش ما بیاین
حتما. اینجا رضا از همه دعوت کرد. نمیدونیم هفته کی
داریم برای بچه‌ها. آره،
تور در حساب می‌ذاریم برای چاپاقا. نمیدونیم هفته کی داریم. شما این پادکست رو میشنوین، چون رضا مدت کوتاهی توی ایران بود، ما سریع گفتیم که ضبط رو بکنیم. حالا نمیدونیم که پخش میشه.
من عمده ایرانم، من اگه میرم یه 48 ساعت بعد دوباره برمیگردم. معمولا من مثلا هفته آینده اتفاقا دارم میرم یه آنلاین پرینتی رو ببینم، شب پرواز میکنم، روز اونجام شب پرواز میکنم برمیگردم.
خب پس دسترسی،
یعنی عملا دسترسی به من زیاده. هر کسی که دوست داشته باشه که بازدیدی بکنه، تاکید میکنم چاپ آقا هنوز شرکت خیلی کوچیکیه، ولی افکار رو سعی میکنیم که بزرگ نگه داریم. ببینیم که حالا ایشالا که
با آرزوی موفقیت.
خیلی هم عالی،
مرسی.
موفق
مرسی
باشین.
خدا مرسی خدا 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 مرسی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com